سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 20 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 29 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به حیله بود که گفتیم یکی از رذایل اخلاقی عبارت از حیله است و راه علاج این رذیله را دیشب دو راهش رو گفتیم. راه دوم گفتیم توجه به این که شخصی که حیله می کند بداند که حیله آن در پس پرده‌ای مخفی نخواهد ماند و بالاخره خداوند او را افشا خواهد کرد و همین سبب می شود که انسان نیرنگ به کار نبرد و همون صفا و سلامتی فکری خودش را حفظ کند. راه سوم این است که مقابله بین این عمل را با عمل دیگر که مقابل این قرار می‌گیرد این رو توجه کند. مثلا فرض کنید ظلم را انسان بررسی می‌کند و زشتیش رو درک می‌کند و همین سبب میشه انسان ستم نکند. مقابل ظلم عدل است. از طرفی ممکن است روی عدل فکر کند، به این که این عمل چه عمل زیبا و پسندیده و انسانی است. در رابطه با عدل که مقابل ظلم است که فکر کند، همین موجب می شود که دست از ظلم کردن بردارد، تنبه و تذکری باشد. در مسئله حیله در مقابلش مسئله همان مصلحت اندیشی نسبت به هم نوع و برادران دینی خودش هست، به این که اگر انسان در رابطه با اجتماعش یک ربطی مصلحت اندیشی داشته باشد نه ربطی حیله‌گرانه و خدعه و نیرنگ به کار گرفتن، خود اون ربط مصلحتی مثل مسئله عدل از نظر انسانی و مکتبی خوب و پسندیده است، روی او فکر کند، خوبی های مصلحت اندیشی را در نظر بگیرد، این موجب می شود که دست از حیله‌گری بردارد، کمک‌کار است. راه چهارم مسئله تفکر قبل از هر عمل، که این مسئله تفکر در تمام امور در ارتباط با رذایل اخلاقی مطرح است. مسئله مکر و حیله اگر فقط در ربط با کارکرد درونی باشد، اینجاست یک عملی است اختیاری و انتخابی انسان. این که بنشیند و این نیروی عاقله را در اختیار بگیرد، وهمیه در ارتباط با شهوات و غضب و خشمش و کار بکند در باطن، این امری است اختیاری و انتخابی. هر عملی که انسان انجام می‌دهد قبلش می‌تواند در رابطه با اون عمل تصویر عاقبت اون عمل را بکند. نفس عمل، عواقب او، عواقب خوب و بد او، همه اونها را در نظر بگیرد. لذا بهترین راه برای این که انسان دستش آلوده نشود به این رذائل این است که قبل فکر کند. این اونجاییست که انسان بنشیند و بخواهد هی نقش کشی کند، خصوصا در اون مواردی که بخواهد این را در خارج هم پیاده کند، اونجا که خیلی بهتر میتواند انسان درش فکر کند و عواقبش رو رسیدگی کند، به این که نسبت به دیگران خود و نیرنگ میخواهد بکند و در خارج این نقشه ها رو بخواد پیاده بکند، اونجا فکر کند قبل از عمل که حلاکت من در همین نقشه کشیست، چون نقشه را میکشم وقتی تمام شد اینجاست که قوه شهویه و غضبیه من مرا تحریک میکنن که این نقشه را در خارج پیاده کنم و اونها به اهداف خودشون برسن، یعنی هواهای نفسانی انسان این سیراب بشود از این که این نقشه در خارج پیاده بشه. فکر کند بگیم که این کار را انجام بدم هلاکت درش هست، سعادت درش نیست، نفس عمل زشت است و همون مسائلی را که در سه جهت گذشته گفتیم. این راه چهارم. اینجا من یه تذکری بدم. دیشب عرض کردم حیله در جنگ هست، اون هم در ربط با تاکتیک های نظامی. این مسئله جنگ که میشه گفته میشه، یه اصطلاحاتی اخیراً در آمده، این موجب میشه به اینکه ذهنها چون مانوس شده با این اصطلاحات همه نظرشون بره اون طرف. مثلا فرض کنید تا میگن علم یهو ذهنها میره سراغ علم تجربی. بابا علم این نیست، این بر فرض شعبه ایست. زود ذهن ها میره اونجا. اون خب تقصیر ندارن از یه نظر، البته چون جامعه شون یه جامعه بوده که علم رو که بهشون معرفی کرده علوم تجربی بوده، غیر او را بله عمدن سهو کردن و کنار گذاشتن برای این که مردم دسترسی پیدا نکنن به علوم واقعی. یا تا میگن تقوا، زود ذهن ها میره سراغ این که یعنی حسن نیت. حسن نیت که تقوا نیست، تقوایی که در مکتب هست تقوای عملی است. لذا تقوای سیاسی رو تعبیر میکنن، میگن تقوای سیاسی داریم و غیر سیاسی داریم. زود اینجا تقسیم بندیش میکنن. وقتی میگیم تقوا حسن نیت نیست، میگه آقا تقوای سیاسی رو گفتیم. تقوای سیاسی یعنی حسن نیت، نظرش خوب باشه. برای زمین جهت هست. این مال ذهن هاست که به این اصطلاحات مانوس شده و از اصطلاحات مکتب دور افتادن. جنگ که گفته می شود میگن خب جنگ سرد داری، جنگ گرم داری. حیله در جنگ شما میگید استثناء شده در اسلام. خب پس بنابراین جنگ سرد. جنگ سرد یعنی چی؟ یعنی به همدیگه که میخوان فحش بدن. اونجا دیگه اشکال نداره، هرچی دروغ و کلک و اینا هستش تهمت و اینا بزنن، چون جنگ سیاسی است دیگه، این جنگ سرده. حیلم که استثناء شد در جنگ. بابا در اسلام ما یه جنگ بیشتر نداریم و اون جنگ گرمه. جنگ سرد نداریم ما تو اسلام، اونجا سرد و گرم نداره، همش گرمه اونجا. و اونی هم که استثناء شده است در جنگ گرمه و اون هم در تاکتیک های جنگی است. مثلا فرض کنید یه جوری سفارایی کنند که ما میخواییم از سمت چپ حمله کنیم، ولی نه، تر اینه از سمت راست بزنن بهشو، اونا رو غافل کنن. این اشکال نداره، عرض کردم. این هم اینجور نیست به اینکه طرف رو بخواهد نپخته فرض کنید بدون اینکه توجه پیدا کنه چه میخواهد بکند. نه اتفاقا اینجا خیلی خوب اول اعلام کرده میخوام بکشمت، اول اعلان جنگ کرده، بالاتر از این نیست، میخوام جانت رو بگیرم. نگفته من رفیقم با تو بیا اینجا میخوام بشینیم با هم صحبت بکنیم بعد یه مرتبه بله غافلگیرش بکنه. این نیست، اینا نیست در اسلام. لذا بحث شبیخون زدن و این حرفا در اسلام به اون معنا مطرح نیست. بعد از این که اعلان جنگ کردن، در تاکتیک های نظامی اشکال نداره حیله کردن، اون هم جنگ گفتم گرد، بحث جنگ سرد مطرح نیست. این اینایی که اخیراً در آوردن و خدمت رو عرض شود که سیاست هم همونجور که عرض کردم دیگه معنا میکنن. تا میگن سیاست یعنی دروغ، کلک، خدعه، نیرنگ، تهمت، همه اینا رو، مجموعه اینها رو که جمع بکنید رذائل رو اسمشو میذارن سیاست. بله سیاست هست در اسلام، اما این نیستش. این به عنوان تذکر بود، چون دیشب در استثناء گفتم یک جا استثناء شده است. خب بحث ما راجع به رذائل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله تمام. اما حال ببینیم که اسلام نظرش نسبت به همین اعتدال و عدالت درونی که ما به عنوان اخلاق ذکر کردیم نظرش چیست؟ قبلا گفته بودم یک آیه را من به عنوان این که نموداریست از همون طرح کلی اسلام در رابطه با عدالت، و این که همین عدالت است، عدالت فردی است که اسلام میخواهد او را ابتدا نظر اصیلش به اوست که عدالت فردی در درون برقرار بشه، و همین منشأ است که عدالت بیرونی اجتماعی از او سرچشمه میگیرد. عده خیال میکنن عدالت بیرونی قسط اجتماعی به اصطلاح خودشان این غیر از اون عدالت درونی است، یعنی اخلاقی را که اسلام ترک کرده. اخلاقیات اسلامی را به عنوان یه مسائل حاشیه‌ای ذکر میکنن، توفیلی ذکر میکنن، که در اول بحث من این رو تذکر دادم اونایی که مذهبی هستن. بعد مسئله عدالت بیرونی را روش تکیه کرده از اسلام، و حال این که این نیست. آیاتی را که در رابطه با بعثت انبیا بود اونها رو من قبلا معنا کردم. که مسئله تزکیه، و اما در این رابطه عدالت درونی که همون اخلاق است، اسلام روی او تکیه دارد، و عدالت بیرونی یه مسئله است، جزء فروع عدالت درونی است. یعنی عدالت اجتماعی برقرار نمی شود مگر اینکه عدالت فردی برقرار بشه. اما این رو باید انسان بهش رسیدگی کند. اسلام میگوید من مکتبی انسانساز هستم، آدم میسازم. دستوراتی را که دارد مکتبهای الهی در رابطه با تهذیب نفس است. میگوید هرگاه درون انسان را من پاکیزه کردم از رذائل، اونگاه است اعمال بیرونیش بر طبق نظام درونیش این ترتیب داده میشه، و وقتی درون او عادلانه بود اعمال بیرونی او عادلانه میشود. اعمال بیرونی که عادلانه شد همین فرد است که اجتماع را تشکیل میدهد، لذا اجتماعش اجتماعی عادلانه است. امیدوارم مطلب روشن باشد. اجتماع را فرد تشکیل میدهد، اول خودسازی است. میگوید من فرد را از نظر درونش یک عدالت در مملکت بدنش، در مملکت روحش برقرار میکنم، و همین عدالت هست موجب می شود اعمالی را که انجام میده در ربط با این عدالت هست اعمال خارجیش بر مبنای عدالت تنظیم می شود. جامعه‌ای که از این افراد تشکیل می شود اون جامعه جامعه عدالتی است. بله، از طرفی ما می بینیم چون نمی شود یک جامعه تمام افرادش از نظر درونی همسطح با هم باشند از نظر عدالت درونی، اینجاست مسئله عدالت بیرونی برای حفظ عدالت درونی مطرح می شود. یه بحث دیگریست اینجا. یعنی فرض کنید یک جامعه که یک مکتب الهی را پذیرفته و می خواهد همین مکتب در جامعهش این پیاده بشه، این جامعه درش افرادی هستند که سرپیچی کنند در رابطه با قوه شهوت و غضب یا وهمیه از دستورات مکتب. افرادی هستند، اینا رو چه کنی؟ اینجاست بحث عدالت بیرونی در رابطه با قوه قهریه مطرح می شود. عده خیال بکنن که بله جامعه عادله معناش این است به این که ما با اسلحه و زور وادار کنیم و جامعه قسط درست کنیم. این جامعه قسط نیست، این نمیگن جامعه ایست که بر مبنای عدالت است. عدالت واقعی از اندرون سرچشمه میگیرد و یک جامعه‌ای که به یک مکتبی گرایش دارند و اینها می‌خواهند از نظر اندرونی خودشان را تزکیه کنند و باید تزکیه بشوند، تزکیه شدن با سرنیزه نیست. شما نمی‌توانید درون انسان‌ها را با قوه زور بیرونی شما تهذیب کنید، نمی‌شود. اونی که مکتب انبیا روش تکیه دارد برای اینکه جامعه‌ای عادلانه بسازد، مسئله اندرون است، همین اخلاق است، همین تزکیه است، این زیربنای جامعه اسلامی و عادلانه است، زیربنا این است، اون روبنایی است. مسئله حدود و دیات و امثال اینها، چون بالاخره همین افراد مکتبی عده‌ای دستخوش قفلات قرار میگیرند و تخلف میکنند، عده‌ای هستند به این که از نظر باطن معتقد نیستند و گرایش منافقانه دارند، علاج اینها را با مسئله زور بیرونی حلش کرده. توجه کنید به این آیه معروف در سوره حدید، دارد لقد ارسلنا رسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما فرستادیم پیامبران خود را با معجزات و نازل کردیم با اینها کتاب را، یعنی اون دستوراتی را که به صورت تدوین مشخص می شود که منشوروار است و خطوط کلی مکتب را ترسیل می کند، مثل کتاب نوح، کتاب ابراهیم، کتاب موسی، کتاب عیسی و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و میزان میزان مجموعه دین. چون احکامی که یک دین را تشکیل می‌دهد غیر از مسئله اون کتاب است. دین اسلام قرآن نیست به تنهایی، مجموعه است که یکیش کتاب است که در او احکام به نحو کلی منشوروار هست. خب لیقوم الناس بالقسط، برای چی؟ پیامبر فرستادن با معجزه، با کتاب و میزان دین، مجموعه مکتب، اینو برای چی فرستادیم؟ برای این که مردم به پا بدارند عدل را، خود مردم. بله، یعنی ما فرستادیم اینها رو برای اینکه اینها انسان ساز باشد. اقامه قسط در باطن تک تک هر یک فردی اینجا به عنوان یک مملکت و یک جامعه محسوب شده، هر یک نفر انسان. قسط در رابطه با انسان هاست، هر یه نفر در باطن اقامه کند قسط و عدل را، برای این فرستادیم که همون مسئله چیه تزکیه، نتیجه تزکیه این است. اگر انسانی مزکا شد از رذائل اخلاقی و آراسته به صفات کمالیه انسانی شد، این انسان عدالت باطنی دارد و عدالت ظاهری در اعمالش چی میشه؟ جلوه‌گر میشه. خب چون هر جامعه‌ای درش افراد نابابی هست، حتی مکتبی، و اینها مزاحم هستند برای اون انسان‌هایی که مکتبی هستند و خود را پاکیزه کردند و عدالت باطنی برقرار کردند، مزاحم هست در اون جامعه، یا خود همین انسان‌ها گاهی ممکن است دستخوش غفلاتی بشوند، اینجا بحث خارج را مطرح می‌کند. میگوید و انزلنا الحديد، بعد زور بعد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. خب وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب. اونجا میگوید پیامبرانمونو فرستادیم با معجزات، کتاب، میزان. چرا؟ لامی را که دارد لیقوم الناس بالقسط، برای اونجا قسط برقرار بشه. جهتش بی جهت این که حدید و آهن را ما قرار دادیم برای بشر، این چیه؟ میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس ولی يعلم الله. همون ليقوم الناس ليعلم الله، اینجا علت اینه برای حدیده. این برای این است اگر مسئله تزکیه نسبت به این انسانها کافی بود که از نظر خارج، خب حدید نمیخواست که، زور نمیخواست که، نه، چون خود این مکتبی ها گاهی غفلت میکنن. شهوت غضب فشار میاره، وهمیه فشار میاره، تخلف میکنن از مرز مکتب. اینجاست که قوه قهریه خارجیه، اونم بعد گذاشته. این رو فرستادیم برای اینکه خدا بداند، رسول خدا بداند در بین این مکتبی ها چه کسانی راست میگن چه کسانی دروغ میگن. دقت کنید. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. همه شون میگن ما مکتبی هستیم، همه میگن ما تو این خطی، بسم الله. این برای اینه اینا شناسایی بشن. چطور شناسایی بشن؟ ها، تخلف میکنن، تجاوز میکنن، بعد چه سرکار اینا باید با حدید بشه. یک دو، اونهایی را که واقعا گرایش به مکتب دارن میگن به این که ما معتقد به غیب هستیم، اینها هم شناسایی بشن. اون طرفی ها خودش تجاوز نمی کنه، اما متجاوز را میکوبد یا نه؟ چون ممکنه خودش تجاوز نکنه، اما متجاوز رو در رابطه با چی؟ فرمان مکتب نکوبد. لذا اینجا بحث جهاد در زمان حضور و دفاع در زمان غیبت مطرح میشه. هم اون دسته منافقها شناسایی بشن که میگن ما مکتبی هستی، بعد ببینیم عمل نمی کنن، اونجا سر کارشون باید اونا با حدید. و هم اینایی که نه، واقعا اینها افرادی هستن، تخلف نمی کنن از نظر عمل خارجیشون، اما در رابطه با چی؟ جلوگیری از تجاوز اونها بی تفاوت هستن. اینا شناسایی بشن، ببینیم چه کسی واقعا معتقد به غیب است، یعنی معاد است. طبق دستور مکتب میرود جهاد میکند، دفاع میکند در راه دینش، ولو اونجا کشته بشود. بعد میگوید ان الله قوی عزیز. ضمناً اینم بدونید، نخیال کنی خدا ضعیفه ها، نخیال، خدا خیلی قوی است. نمیخوای شما یاری کنی خدا را به اون معنا، خدا قوی است. بله، خودت و مکتبت را در رابطه با خودت و جامعت باید تو یاری کنی، چون اگر جامعت به فساد کشیده شد، هر چقدر عدل درونی برقرار کرده باشی، دست خوش هم جامعه هستی، اثر میزنی. که ما در بحث مصاحبت این رو مطرح کردیم و خداوند هم عزیزتر از این حرفاست. نخیال کنید خدا رو بهش عزت میدی این کار رو میکنی و خدا ذلیل میشود، نعوذ بالله، در یک جامعه این چنینی. نه، اینها نیست، بلکه برای این است که خود شما عزت پیدا کنید. غرض من این جهت نیست. وقتی دقت میکنیم در این آیات، میبینیم این مسئله درش طرح هست، مسئله اقامه مردم عدل را، اقامه مردم عدل را همش در رابطه با مسائل خارجی نیست. زور چی؟ با زور میخواییم عدل رو در جامعه پیاده کنیم. این چه جامعه عادلانه که سرنظر ازش ورداری، 190 شون رو به حیوانیت و توحش برم. عدل اینجوری میخواد پیاده کنه اسلام؟ آره؟ یا نه، عدل ریشه‌دار. عدل ریشه‌دار معناش این است آدم بسازه. عدل در داخل ترشح میکند، جامعه را هم عادلانه میکند، بعد هم علف هرزه های جامعه را هم باید چیکار کرد؟ باید اینها رو هم چید، اونم با حدید. خیلی آشکاری. ضمناً حتما لازم نیست علف هرزش در ربط با این باشد که خلافکاری بکند و تخلف از دستور مکتب بکند در رابطه با مسائل شهوی و غضبیش نه، ممکن است پس به این که انسانی باشد همه دستورات مکتب عمل کنه غیر این یک دستور. و اون مسئله چیست؟ مسئله این که مقابله کند با چی؟ با اون کسانی را که جامعه را به ظلم و خلافکاری بخوان بکشند، خلافکاری مکتبی، همش ظلم و عدل و بردن. همون عرض کردم اینم از همون لغات شده. گفتم علم میشه چی؟ علم شده تجربی، تقوا شده سیاسی، خدمت رو عرض شود که جنگ شده جنگ سرد. اینا رو همه کنارش گذاشتن. عدل و ظلم هم که میگن تمام به ذهنشون میره. مسئله چی؟ مسئله این جهات ظاهری، مبارزات ظاهری. اون عدلی که از طریق بخواد زور به دست بیاد در جامعه، که این عدل نیستش که باشد همه دستورات مکتب عمل کنه غیر این یک دستور. و اون مسئله چیست؟ مسئله این که مقابله کند با چی؟ با اون کسانی را که جامعه را به ظلم و خلافکاری بخوان بکشند، خلافکاری مکتبی، همش ظلم و عدل و بردن. همون عرض کردم اینم از همون لغات شده. گفتم علم میشه چی؟ علم شده تجربی، تقوا شده سیاسی، خدمت رو عرض شود که جنگ شده جنگ سرد. اینا همه رو کنارش گذاشتن. عدل و ظلم هم که میگن تمام به ذهنشون میره. مسئله چی؟ مسئله این جهات ظاهری، مبارزات ظاهری. اون عدلی که از طریق بخواد زور به دست بیاد در جامعه، که این عدل نیستش که. کجا این جامعه واقعا عادلانه بشود؟ حرکت حرکت قصریست و این بقا ندارد. پس بنابراین اخلاق است که زیر بناست، عدالت درونی است که زیر بناست نسبت به جامعه عادله. عدالت بیرونی زیر بنایش عدالت درونی است. لذا خود پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد، انسانی بود از نظر داخل بی نظر